به پنهان شدن داره، به پنهان کردن زیبایی ها داره. یه جایی هم هست بگرد اونو پیدا کن، اونو یه کمی فعالش کن، بعد اینطور با هم دعوا بنداز، قدرت مدیریت بین این علاقه ها پیدا میکنی. اساسا مدیریت ذهن به خاطر این امکانش وجود داره برای ما که ما میتونیم بین دو تا علاقه‌ای که روی ذهن ما تاثیرگذار هستن دعوا بندازیم و انتخاب بکنیم. بین دو تا علاقه خودته،
بله.
نه بین علاقه خودت و امر دیگری. مثلا این داروی تلخ خیلی زهر مار باشه، اصلا بوی بد، ولی خب داروه دیگه، میگن اگه این نخوری هلاک میشی. خب شما میگی بدم میاد، بعد میگن خب بیماریت وحشتناک میشه، بعد مثلا عمل جراحی، سرطان، این حرفا. خب از اون بیماری هم بدت میاد، مدیریت میکنی. بین دو تا علاقه گیر کردی، علاقه به سلامتی، علاقه به نخوردن داروی تلخ. اینجا قدرت مدیریت پیدا میکنی، اینجا عقل کاربرد پیدا میکنه، قدرت مدیریت پیدا میکنی که من کدومشو انتخاب کنم. بالاخره یکیشو انتخاب میکنی. علاقه ها در ذهن ما اثر میگذارن. علاقه تکبر میاد تو ذهن ما تأثیر میگذاره و آثاری رو داره که من میشمارم بعضی از این آثار رو. برای اینکه جلوگیری کنیم از اثرگذاری تکبر روی فکر و ذهن خودمون، باید یه مقدار رو تواضع کار کنیم، رو فروتنی کار کنیم، رو زیبایی کوچیکی کردن، انعطاف پذیری کار بکنیم. بیشترین غضب‌های الهی تو قرآن مال آدمایی است که از روی تکبر تکذیب میکنن. مثلا میگه که نه، این پیغمبر دروغ میگه. خدا میفرماد که ببین چرا تکذیب داره میکنه. بابا علائم منطقیش هست که بپذیره ایشون را راست میگه، دلائل و شواهد همه گواهی میدن. خدا تو قرآن میفرماد این تکبر داره، نمیخواد زیر بار بره،
رد میکنه،
میگه من دلائلش رو کافی نمیدونم، من قانع نشدم. خدا فرماد بحث قانع بودن تو نیست، تو اصرار به تکبر داری که داری تکذیب میکنی. بعد خدا برای اینکه افراد رو از این تکبر در بیاره بیرون، مدام از جهنم با اینا حرف میزنه. چه آیاتی تو قرآن هست برای همین موضوع جهنمی کردن در واقع افرادی که اصرار دارن برای تکذیب آیات الهی. مدام اونها رو برای اینکه اینا به خودشون بیان. یعنی موضوع جهنم موضوع فرعیه. میگه کسی که بخواد بزنه دیگه تهدید که نمیکنه که، تهدید میکنه بلکه بدون زدن.
بله
واقعا این خدا خیلی ها رو نمیخواد ببره جهنم، اعلام میکنه که تهدید بکنه طرف به خودش بیاد، نه بپذیره، طرف دست از تکبر برداره. عقل انسان، فطرت انسان، غریزه انسان طبیعتا این دین رو میپذیره. ما با هم جور آفریده شدیم، دین یه امر ناجور برای ما نیست، تهدید میکنه. به همین دلیل اولیاء خدا وقتی قرآن میخونن، که من پیشنهادم اینه قرآن خوندن رو بیاید از ماه رجب شروع کنیم تا تو ماه مبارک رمضان بهمون مزه بده، بیایم مثل خیلی ها که ماه رمضان تازه لای قرآن رو باز میکنن، ما مثل اونا تو ماه رجب قرآن بخونیم
که انسه ایجاد شده باشه.
بله وقت ببین، من به همه کسانی که امروز روز اول ماه برنامه قرائت قرآن برای خودشون میگذارن، حالا هر مقداری که میتونن، اگه روزی جز ام نمیتونن روزی یک حزب برنامه میگذارن مثل ماه رمضان برای خودشون، مژده میدم شما ماه رمضان قرآنی فوق‌العاده‌ای خواهید داشت.
بسیار
واقعا عجیبه ها، همه میتونن تجربه کنن که آقا من قرآن خوندنم از روز اول ماه رجب شروع کردم، نیمی از یک جزء رو بخونم تا ماه شعبان یه بار قرآن رو مرور کرده باشم. حالا ماه شعبان، ماه رمضان، بله. شما شروع کن قرآن خوندن، ببین چه اتفاقی میفته، چه حلاوتی، چه شیرینی، چه جذابیتی، چه فهمی اتفاق میفته. خب ما وقتی که در معرض آیات قرآن قرار میگیریم یا در معرض حرفای خدا قرار میگیریم، طبیعی اینا خیلی به دلمون بشینه. وقت اولیاء خدا وقتی آیات قرآن رو میخونن، اونجاهایی که نهیب میزنه که من عذاب میکنم کسانی رو که این چنین هستند و آنچنان، اون وقت اولیاء خدا اینا رو مظهر محبت خدا میدونن، میبینن، دریافت میکنن و عشق میریزن و حال میکنن. میگم ببین چه محبتی داره، محبت نداشت نمیترسوند. دقت فرمودین؟
بله.
امروز امام باقر علیه السلام، بذارید فقط از محبت خدا حرف بزنیم. یا مثلا بذارید من یکی از این آیات تهدید خدا رو بخونم برای دوستان خودمون. میفرماید که والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. کسانی که تکذیب میکنن نشانه های ما رو، نه این نشانه اون نیست. ببین شما فهمت الان درست کار نمیکنه. چرا؟ واستکبروا عنها، تو داری تکبر میکنی که این نشانه رو دریافت نمیکنی
و این کار.
اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. خدا شوخی داره؟
نه،
خدا نعوذ بالله، نعوذ بالله دروغ میگه، تبلیغات میکنه، کم و زیاد میگه، بزرگ نمایی میکنه. مخلد در عذابن الال ابد، کسی باور میکنه؟ من میخوام ببینم چند نفر از بینندگان، کاش این برنامه ما خیلی دو طرفه بود، چند نفر از بینندگان عزیز باورشون میاد که یه کسی میلیاردها سال نوری تو عذاب باشه؟ به خودمون مراجعه کنیم این باور میکنیم؟ به خدا قسم اکثرا باور نمیکنیم. آه خدای مگه چقدر جنایت کرده تا ابد؟ آقا اینجا 70 سال جنایت کرده است، همه مردم رو زمین رو کشته، شکنجه کرده، شما هم 10 میلیارد سال عذابش کن.
چرا دیگه تا ابد؟
تا ابد
که معلوم نیست چقدره.
باور نمی کنیم، ولی خدا مبالغه نمی کنه. تهدید خیلی سنگینه برای مستکبری. درباره این که ما باور نمی کنیم آیه داریم که می فرماید پیغمبر من بعضی ها باور نمی کنن بعضی ها تا ابد در عذاب باشن. پیامبر به اونها بگو به خدای من سوگن که بعضی ها تا ابد در عذاب. چقدر این استکبار زشته. خب این میخواد ما رو تکونمون بده دیگه، بکنه. چرا اینقدر تهدید سنگین باید بشه؟ برای اینکه این لامصب تکبر نمیذاره شما به خداگاهی برسی که متکبری. اولین مشکل تکبر اینه. ما قبلا گفتیم علاقه ها رو فکر ما، رو طرز تفکر ما تأثیر میگذاره. تو روانشناسی بحث سوی شناختی مفصل آمده، یه وقتایی هم ما تو این زمینه
اشاراتی داشتیم،
آره، صحبت کردیم. خب شما گرایشاتتون روی افکارتون اثر میگذاره. مهمترین گرایشی که اثر تخریبی میگذاره روی فکر ما تکبر. اینو یه مقدار جلسه قبل عرض کردیم. مشکلی که ایجاد میکنه میدونید چیه؟ این که امکان خودآگاهی که من دارم متکبرانه فکر میکنم و بستم راه ورود نقد رو،
اینو از ما میگیره.
اینو از ما میگیره.
یعنی اگه درست فهمیده باشم، چه بسا خطای دیگری هم ما داشته باشیم غیر تکبر، یک خطای
گرایش های بد دیگه‌ای
داریم، ولی خودمون حواسمون هست که آقا این کار خرابه دیگه، این گرایش بده مثلا، اما این اجازه نمیده اصلا بفهمی با خودت چند چندی.
احسن. مثلا یک آدم حسود ممکنه راحت به این برسه که من دارم قضاوت میکنم اون آقا رو، اون خانوم رو، اثر حسادتم.
بفهمه خودش
حسادتم میگه این حرف رو، این غیبت رو پشت سرش بکنم، حسادتم میگه بزنم نابودش کنم،
مثلا طرف میگه من یکم حسودم کلا اینجوری.
آره.
هستم.
حسادتم رو داری تحریک میکنه.
آره.
ولی تکبر نامرد اینجوری نیست. طرف متکبرانه سر نظرش وایساده یا یه چیزی رو متکبرانه نمیفهمه یا یه چیزی رو متکبرانه نمیپذیره.
بله،
باید متوجه نیست که تکبر داره.
خیلی بده.
لذا تو قرآن خدا میاد چیکار میکنه؟ با تهدیدهای سنگین میخواد اونا رو تکون بده، این تکبرشو بریزه. بعضی هم تکبرشون ریخته نمیشه تا وقتی که سرشون میخوره به یه سنگی. اسم سنگه سنگ لحد.
دیگه دیره دیگه.
بله دیگه دیره. اونجا تو بعضی هم تو قرآن داره ها، اینا از من نمیگم، بعضی تو جهنم بیدار میشن، اون وقت فرشته ها بهشون میگن چی شد؟ شما خیلی قبلا متکبر بودید، ناله میزنی. حالا کسی تو عذاب باشه دیگه چی جیغ و ویغ میکنه دیگه؟ این که عادی صدا نمیزنه که آقا ما داریم میسوزیم، اینجوری که نمیگی که، عربده میکشه. بعد اون زشت ناله زدنشون رو اینا تو قرآن ها،
بله،
ملائکه به رخشون میکشن. آه ریختی چی شد؟ ذوق انک عزیز، بچش تو دیدی چه قیافه میگرفتی؟ اینا رو خدا چرا با صدای بلند داره به ما میگه؟ برای اینکه ما به خودمون بیایم نکنه تکبر داشته باشیم. اینجوری برگردیم به خودمون نگاه کنیم. پس تکبر اینقدر که در قرآن تکرار شده به عنوان عامل روانی نفهمیدن، نپذیرفتن، نقد نپذیرفتن، درسته؟ و حتی تکبر به عنوان عامل روانی بعضی از انواع فکرها
معرفی میشه.
آره، مثلا بعضی ها کلن آدم مذهبی ها رو نمیپذیرن، از اولیاء خدا باشه یا هر کسی، طرف دین و ارزش‌های دینی و اخلاقی نمیره. چرا؟ چرا تو کلن با اینا چرا بدی؟ شاید توشون آدم خوبی پیدا بشه. نه نه من نمیخوام.
آره بعضی ها داریم مثلا میگه که مثلا کلن با این قماش آدم مشکل داره. آره چرا؟
مثلا شما بهش بگو، بگو ممکنه تو نماز خونه هم آدم خوب پیدا بشه، تو مسجدی ها، تو هیئتی ها، کتابی ها، تو آخونده ممکنه آدم خوبم پیدا بشه. بهش تیکه بنداز اینجوری، ببین میتونه به خودش اجازه بده یا نه. این یه نوع استکباره. میگه برم تو مقوله دینی آدم ها ارزش گذاری میشن، حتی کسی درباره من قضاوت نکنه، خودم که در مورد خودم قضاوت میکنم که من از نظر ارزش های دینی و معنوی از او عقب ترم، پس مردششون رو ببره کات،
من میخوام نباشه.
آها ببینی، یعنی این یه استکبار دیگه، میترسه از این که بیفته تو رقابت و کسی از او جلو بزنه. پس من فکر میکنم امروز خیلی بیشتر بشه حرف بزنیم، یه نکته از تکبر رو بیشتر بهش پرداختیم و آیات قرآن باز یه نکته شو. اون چی؟ اون نکته که پرداختیم این بود که همه گرایش ها روی ذهن ما
اثر میگذاره،
اثر میگذارن. تکبر وقتی میاد رو ذهن اثر بگذاره، اولا نامرئیه، شما متوجه نمیشی که برای این اتفاق میفته. و بعد تکبر اونجا میدونی به ما چی میگه؟ میگه من برترم، من بهتر فکر میکنم. من چرا باید فکر کس دیگر رو بپذیرم؟ من اگه فکر کس دیگر رو بپذیرم یعنی کوچیکترم، من که کوچیکترم باید بشم. ببین یه زمزمه های اینجوری پشت فکر آدم اثر تکبر میاد.
بله.
و این اجازه نمیده من احتمال خطا در مورد خودم بدم
و این بدترین اثر تخریبی تکبره.
یکی از ویژگی های، حالا خیلی ها از علما رو از نزدیک ندیدن، یکی از ویژگی های علما حوزه در تواضع کردن میدونید چیه؟ تو رساله های عملیشون نگاه کنید، میگن احتیاط واجب. یعنی من تا اینجایی که بررسی کردم احتیاطم باید این واجب بشه. این یه تواضع توشه که آقا من قاطع نمیتونم نظر بدم. چقدر زیباست.
بله.
بعد میدونید اگه گفت احتیاط واجب، شما در این مسئله میتونید از کس دیگه تقلید کنید. چقدر جالب.
بله.
این خیلی هم احتیاط، احتیاط مستحب. یعنی خودشو قطعی به جایی نرسیده قطعی تظاهر نمیکنه به رأی خودش، خودش هم همه داره اعلام میکنه.
بله.
گاهی از اوقات تو بعضی از پزشکا آدم اینو میبینه، عمل جراحی سنگین رو میخواد پیشنهاد بده، میگه من قاطع نمیگم، ولی تا الان بنابر بررسی‌ها جز این نیست. باز هم مشورت بکن، این تواضع داره. بهش زنگ بزنی بگی که، میگه آقای دکتر یه حرف دیگه این میزد. اگه اول ازت پرسید که چی میگفت، بعد پرسید کی میگفت،
بدون که آدمه،
آره، آماده است حرف حق خوب. دیگری رو، برتری رو بپذیره.
بله.
پس ما باید خیلی مراقب باشیم تا تکبر، این من برترم، به فکرمون نزنه. مثل سرطانی که میزنه به قلب، میزنه به کلیه، میزنه به کبد. این سرطان تکبر بزنه به مغز،
هیچ چی دیگه.
اصلا خودش ناخودآگاه دچار تسلب و ایستایی میشه، یه نوع تحجرم به دنبال میاره، یه نوع تعصبات کور به دنبال میاره، حالا چه ضد دین چه به عنوان دیندار هم تحجرش بده. اینجاست که اون نکته قرآنی رو عرض کردم که بریم قرآن رو بخونیم، ببینیم که خدا چه نهیب‌های سنگینی، یه نمونهشو خوندم از ده ها نمونه، چه نهیب‌های سنگینی برای عذاب متکبرین اعلام میکنه، بلکه این بشه از تو این قالب تکبر در بیاد بیرون. شاید داری اشتباه میکنی. خیلی حرف ها در این زمینه ها هست. من خواستم از قبل آماده کردم این جمله رو هدیه بدم.
بله.
حالا یادم نرفته و این هدیه رو بدم.
بله.
یکی از قرص های آرام بخش برای دردهای از بین بردن تکبر، چون اصلا جراحیش خیلی دردناکه، اینه که همیشه ما به خودمون بگیم که ما به مرور بزرگ میشیم، پس نسبت به آینده‌ای که بزرگتر خواهیم شد فعلا کوچیکی. اینجوری هم بزرگی خودت رو تغذیه کردی، هم اعتراف کردی به کوچیکی خودت
و طغیان نمی‌کنی.
طغیان نمی‌کنی. احسن. الان آقای مولایی، الان من و شما،
بله،
به مرور داریم بزرگ میشیم. من که دیگه پام لب گوره دیگه، کم کم باید برم.
خدا
نکنه. ولی کم کم داریم بزرگ میشیم. ما کم کم بزرگ میشیم و این ادامه داره. اینو بگیم همیشه به خودمون. هیچ وقت خود بزرگ پنداری رو دوچارش نشیم به صورت مطلق. ما معلم همین رو به دانش آموزا بگه. بگه بچه ها من کم کم دارم ریاضیات رو یاد میگیرم. بچه تعجب میکنه، چون بچه ها تو نوجوانی مطلق انگاری دارن درباره بزرگترها.
بله.
این بزرگتر که سجده و رکوع میکنه، یه دفعه
یه افقی باز میشه که این، آره، این چه فصلی هست.
آره. بعد اولیاء خدا، رسول خدا، امیر المؤمنین، علیه ما آلاف و تیت استنا، جلو مردم زار زار گریه میکنن در خون خدا. کی بهتره؟ داره جلو بایسته. ما خم شدن او، صورت به خاک گذاشتن او رو نگاه کنیم. جالبه نیست؟
بله بله.
امام جماعت وای نمیسته بگه خب حالا همه سجده کنن، خودش جلوتر از همه سجده میکنه. چه صحنه قشنگی این،
چه لطافتی داره این نگاهه.
حتی اگه پشت سر امام زمان بایستی علیه آلاف و تحییت و سنا نماز بخونیم، یه آقا زودتر از تو سر به سجده گذاشت.
نگاش کن،
آره،
امامته ولی قبل از تو رکوع کرد، سجده رفت. خیلی خوب، متشکرم از این که این بحث رو برامون هدیه میارید. ما به هفته آینده هم پس اینطور که پیدا هست، ما داریم به بحث تکبر میپردازیم همچنان دیگه.
بله، واقعا
جا داره.
دوست دارم آیات بیشتری از قرآن رو در این باره بخونیم با هم. حالا من انشالله بیشتر دفعه بعد بتونم آیه بخونم.
بله.
از آیات نازنین قرآن. بله. و کمتر حرف بزنم، این حرفا رو تو اون آیه ها ببینیم.
نه خب بالاخره این حرفا هم برآمده از همون ترجمه ها و تفسیر ها ساجاتی. خیلی ممنونم ازتون. در پناه امام باقر علیه السلام باشید و باشیم، و تا شنبه دیگه که من بیام، خدا نگهد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شبتون بخیر باشه. همراه رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت هستید. بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز با شما خوبان هستیم و الان ساعت داره میشه 19:20. میخواییم دعوت کنیم همراه باشید با برنامه بعدی، برنامه جرعه رو بشنوید، شرح احادیث کتاب کافی به کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین مسعودی.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافیست تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه جرعه. در قسمت باب ذم دنیای کافی بودیم از کتاب ایمان و کفر، به جلد سوم صفحه 346 رسیدیم. حدیث 18 همه این باب، نقل قول امام صادق علیه السلام از حضرت ابوذر صحابی بزرگ رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. حدیث در واقع خطبه‌ای که ابوذر خونده. ابوذر که می‌دونید نماد مقاومت و نماد اعتراض بر ضد بی‌عدالتی و توزیع ناهمگون ثروت در صدر اسلام است. این خطبه مرتب با این کلمه شروع میشه، یا مبتغی العلم، یعنی ای جوینده دانش، که یه قسمتشو در برنامه گذشته خوندیم، دو قسمتش هم انشالله در این برنامه قرائت میکنیم. یا مبتغی العلم لا یشغل که اهل ولا مال عن نفسک. ای جویای دانش، اهل و مال تو رو از خودت غافل نکنه. اگه دنبال علمی، به اندازه نیاز به مال و دارایی و خانواده و اهل و عیال بپرداز. دلیلش تو جمله بعدی هست، انت یوم تفارقهم کزیفن بتفیهم ثم قدوت عنهم الى غیرهم. میگه خیال میکنی شما سرپرست کامل این خانه هستی، اهل و عیالت روزیشونو از تو به دست میارن؟ نه، تو، من، او یه روزی فوت میکنیم، از این اهل و مال جدا میشیم، مثل یه مهمونی که چند شب اومده خوابیده و صبح پا شده رفته. فقط طول مدتمون کم و زیاده. این اهل و خانواده همه چیز تو نشه. تو باید این رو متوجه باشی که یه روزی از هم جدا میشید، یا همسرت زودتر میره یا شما، یا فرزندت زودتر میره یا شما، یا من زودتر میمیرم یا فلانی. اینا بدون تعارفه. اما در مورد مال چرا؟ و دنیا والآخره که منزل تحولت منه الى غیره. خیلی به این دنیا نپرداز. این دنیا و آخرت مثل دوتا منزل میمونن. شما 50-60 سال تو اینی، یه مدتی هم تو اون خواهی بود، منتها اون ابدیه. یه فرصت محدودی هم این بین سفر میکنی تو عالم برزخ. یعنی وقتی آدم از این دنیا میره، به اصطلاح میمیره، فوری که نمیره محشر، یه دوره برزخی، یه دوره وسطی رو طی میکنه. خیال نکنیم اون دوره خیلی طولانیه. این رو باید چی میگه؟ و ما بین الموت والبعث الا کنومت نمتها ثم استيقظت منها. یعنی انسان وقتی از دنیا میره، حالا خیال میکنه 1000 سال 2000 سال، به سالهای دنیایی همینطوره، ولی مثل یه خواب بر آدم میگذره. یه دفعه از خواب بیدار میشه میبینه محشر و قیامته. پس نباید این دنیا رو خیلی بزرگ و خیلی جدی بگیریم. در مورد اهل که ما شدیم مهمونشون، در مورد این دنیا که شد یه خونه، یه هتل، یه مسافرخونه که ما زودی از اینجا منتقل میشیم، در مورد برزخ هم که شد مثل یه خواب، پس چیو جدی بگیریم؟ ته همه اینا رو، آخرتو. اون باید فکر ما رو مشغول بکنه، نه اینایی که مثل خواب و مهمونی و مسافرخونه میمونه. آخه یه کسی برای مثلا یه شب مسافرخونه میره صدها میلیون هزینه بکنه؟ یه کسی برای یه خانواده‌ای که فوقش آدم مهمون اونا هست میره تمام زندگیشو میده؟ نه دیگه. جمله دوم باز همینطور یا مبتغی العلم شروع میشه، ای جویای دانش، قدم لمقام که بین ید الله عز و جل فانک مصاب بعملک. ای دانشجو، ای طلبه، ای که دنبال معرفت و آگاهی هستی، یه جایی رو به نظر خودت بگیر و در نظر داشته باش که اهمیت داره. اون کجاست؟ اون جایی که میخوای جلوی خدایت بیستی، پرسش و پاسخ، خدا سوال کنه شما جواب بدی. دنیا رو چه کردی؟ جوانی رو چه کردی؟ پول رو چه کردی؟ حالا تو حدیث‌های دیگه خواهیم گفت از چه چیزایی از ما سوال میکنن. پس برای اون جایگاهی که میخوای مقابل خدای عزیز جلیل بزرگ عظیم بایستی، یه چیزایی بفرست، یه وسائلی دست و پا کن، یه تکیه‌گاهی برای خودت پیدا کن. قدم لمقام که بین ید الله، بین ید الله یعنی جلوی خدا. مقام به معنای فارسی نیست، یعنی جای ایستادن. و اما من خوف مقام ربهی، یه معناش اینه، یعنی کسی که میترسه از اون روزی که جلوی خدا میسته. اسم مکانه، اسم زمانم میتونیم بگیم، یعنی زمانی که جلوی خداوند میسته. یا خود مصدر بگیریم، یعنی ایستادن جلوی خدا، ولی به معنای جاه و مقام نیست که تو فارسی میگیم. خب بعد ابوذر راهنمایی میکنه، میگه چیزی که برای اونجا جلوی خدا باید بفرستی عمل، فانک مصاب بعملک، پاداشی که اونجا بهت میدن در مقابل عملت، در مقابل خواب نیست، در مقابل استراحت نیست، در مقابل تنبلی و کاهلی نیست. کما تدین و تدان، هر جور رفتار کردی باید رفتار میکنن. اینجا به یک یتیم، به یک فقیر احسان کردی، اونجا باید احسان میکنن. خدای نکرده تو گوشه یه یتیم زدی، اونجا میزنن تو گوشت. اینجا با همسرت خوش زبانی کردی، خوش رفتاری کردی، اونجا هم باید خوش رفتاری میکنن. کما تدینو تدان، این یه جمله طلاییه، همه ما تو گوشمون داشته باشیم، سه کلمه هم بیشتر نیست. کما تدینو تدان، هر جوری رفتار کنی همون جور باید رفتار میکنن. و السلام علیکم و رحمت الله.
نگارا نگارا نگارا
نگارا، بی تو برگ جان ندارم، نگارا بی تو برگ جان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم،
سر کفر و غم ندارم،
به امید خیال وگرنه